با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 47. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت درباره فلسطین. در این فصل نبوتی بر علیه فلسطین بیان شده است. باقی مانده کوچک قوم اسرائیل برای یافتن کمک از یک ملت به ملت دیگر نگاه کرده و به آنان امید بسته بودند. بایستی به کجا می رفتند؟ به کدام ملت می توانستند متکی شوند؟ بعضی از این ملل دشمنان ایشان بودند. آیا باید به نزد آنها پناه می بردند؟ خب جواب نه است، چون سرزمین فلسطین نیز مورد تصرف حکومت بابل قرار خواهد گرفت و شکست خواهد خورد. دوستان عزیز، اکنون به بررسی فصل 48 در کتاب ارمیا توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 48. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت درباره موآب. فصل 48 شامل نبوت بر علیه سرزمین موآب است. موآبیان به عنوان یک ملت اکنون وجود ندارند. در ارمیا فصل 48 آیه 42 می‌خوانیم: دیگر قومی به نام موآب وجود نخواهد داشت، چون بر ضد خداوند طغیان کرده است. موآبیان زمانی در سرزمین اردن امروزی در ساحل شرقی رود اردن می‌زیستند. با این وجود هنوز کار خدا با موآبیان تمام نشده است. من نمی‌دانم که آنان امروز کجا هستند. شک دارم که کسی بتواند آنها را امروز مشخص کند، ولی خدا می‌داند آنها چه کسانی و در کجا هستند. در ارمیا فصل 48 آیه 47 می‌خوانیم: ولی خداوند می‌فرماید که در ایام آخر بار دیگر موآب را مورد توجه و لطف خود قرار خواهم داد. در اینجا پیشگویی درباره موآب به پایان می‌رسد. خدا در روزهای آخر به اسارت موآب پایان خواهد داد. آشکار است که موآبیان وارد دوره سلطنت هزار ساله مسیح خواهند شد. اما در زمان ارمیا برای باقی مانده قوم اسرائیل هیچ فایده ای نداشت که به سرزمین موآب فرار کنند. آنها در آنجا نیز در امنیت نبودند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 48 نیز در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 49 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 49. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت برای ملل اطراف اسرائیل. تا کنون دیدیم افرادی که در سرزمین یهودا باقی مانده بودند این اشتباه را کردند که به سرزمین مصر رفتند. رفتن آنها به آنجا نافرمانی از خدا و مانند ورود به آتش سوزان بود. جنگ در سرزمین اسرائیل به پایان رسیده بود. اکنون هیچ دشمنی نمی‌خواست آنجا را تصرف کند. شهرها کاملاً ترک شده، سوخته و به ویرانه‌ای تبدیل شده بودند. فقط خاکستر تمدن‌های گذشته به جا مانده بودند. باقی مانده قوم یهودا بایستی در سرزمینشان می‌ماندند. آنها می‌توانستند آنجا را دوباره بسازند، اما به جای این کار به سرزمین مصر فرار کردند. خدا می دانست مصر منطقه بزرگ بعدی است که مورد لشکرکشی نبوکدنصر قرار خواهد گرفت و وقتی نبوکدنصر مصر را تصرف کرد، این باقی مانده اسرائیل را برای دومین بار به اسارت گرفت. آنها دوباره اسیر شده و مورد رنج و آزار قرار گرفتند. آنها فکر کردن می توانند از جنگ فرار کنند و به سرزمینی بروند که به اندازه کافی خوراک داشته و در امنیت و رفاه باشند. فکر و اندیشه آنان فقط خوراک و امنیت بود. دوست من، وقتی دیدگاه، اعمال و اهداف ما بر اساس اشتیاق برای زندگی با خدا نباشد و هرگاه حقیقت خدا هدایت کننده زندگی ما نباشد، به آنچنان سطح پایینی سقوط می کنیم که برای ما صلح و آسایش به همراه نخواهد داشت و این تجربه وقایع نگران کننده تاریخ بوده است. تاریخ درس‌های بزرگی برای ما دارد اگر بخواهیم به آن توجه کرده و گوش دهیم. این فصل به بیان نبوت‌های خدا توسط ارمیای نبی ادامه می‌دهد که در ارتباط با داوری خدا برای ملل اطراف سرزمین اسرائیل می‌باشد. نبوت درباره امونیان. باقی مانده قوم یهودا نیازی ندارد که در سرزمین امونیان به دنبال پناهگاه بگردند، چون آن سرزمین نیز نابود خواهد شد. امروز ملت امونیان وجود ندارند، ولی دقت کنید که خدا چه میگوید. در ارمیا فصل 49 آیه 6 میخوانیم: ولی در آینده بار دیگر کامیابی را به امونی ها باز خواهم گرداند. امونیان دوباره احیا خواهند شد و خدا لطف خود را به ایشان نشان خواهد داد. این نبوت ها و آیات پیام های عالی و قابل توجه در کتاب مقدس می باشند. نبوت درباره امونیان. آیات و شرح بیشتری در ارتباط با نبوت در مورد امونیان بیان شده است. شاید به این دلیل که ادوم مربوط به قوم اسرائیل بود. عیسو و یعقوب با یکدیگر برادر بودند و دو ملت ادوم و اسرائیل از این دو نفر به وجود آمدند. در طول سالیان ملت‌های ادوم و اسرائیل با همدیگر دوستانه رفتار نمی‌کردند. ادوم یک ملت بزرگ شد چون خدا گفته بود ملت بزرگی از عیسو به وجود خواهد آمد. در ارمیا فصل 49 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال به امونی‌ها چنین می‌فرماید: آن مردان حکیم و دانای شما کجایند؟ آیا در تمام شهر تیمان یکی نیز باقی نمانده است؟ ای مردم ددان، به دورترین نقاط صحرا فرار کنید، چون وقتی ادوم را مجازات کنم شما را هم مجازات خواهم نمود. ادوم در منطقه جنوبی و بیشتر نزدیک به دریای مرده، یعنی منطقه میان دریای مرده و خلیج عقبه بود. ادومیان نیز مورد داوری و مجازات خدا قرار می گرفتند. آنها ملت بزرگی شده بودند، به طوری که حکیمان و مشاورانی داشتند که به نزد ملت‌های دیگر می فرستادند. شهر صخره‌ای پترا آنچنان مکان مطمئنی بود که به عنوان گنجینه‌ای برای ملل دیگر مورد استفاده قرار می گرفت. می توانیم بگوییم که بابلیان و مصریان هر دو حساب‌های بانکی خود را در آنجا ذخیره کرده بودند و می توانستند احساس امنیت داشته باشند که در آنجا حفظ خواهند شد. این شهر در بین صخره‌های محکم درست شده بود و راه‌های باریکی برای ورود به داخل این شهر صخره‌ای وجود داشت. در زمان گذشته به عنوان یکی از مکان‌های عجیب و عظیم محسوب می‌شد، ولی خدا تمام عظمت و بزرگی آن را گرفت. عظمت آنها به طور عمده وابسته به ملل اطرافی بود که احساس می‌کردند شهر پترا شهری امن و مطمئن است، چون در میان صخره‌ها بنا شده است. در ارمیا فصل 49 آیه 13 می‌خوانیم: من به نام خود قسم خوردم که شهر بصره با خاک یکسان شده باعث ترس خواهد گردید و همچنین مورد نفرین و تمسخر قرار خواهد گرفت و داهات اطرافش برای همیشه خرابه باقی خواهد ماند. منظور از شهر بصره در اینجا همان شهر پترا و قوم ادوم است. امروز نیز هنوز آن شهر صخره‌ای را میتوان مشاهده کرد که به طور کامل ویران شده است. میتوانید اگر بخواهید امروز نیز در غارها و خانه‌های کنده شده در میان صخره‌ها به طور مجانی زندگی کنید. هیچ کس صاحب آنجا نیست و از شما اجاره نخواهد گرفت و خرید و فروش املاک در آنجا بی‌معنا است. اما باید به طور جدی به شما بگویم که مدت زیادی در آنجا نخواهید ماند. تا کنون افرادی سعی کردند در آن شهر زندگی کنند ولی کسی نتوانسته است تا کنون در آن شهر ویرانه اقامتی طولانی داشته باشد، همانطوری که خدا گفته است. در ارمیا فصل 49 آیه 16 می‌خوانیم: ای ادوم که در کوه‌ها و در شکاف صخره‌ها ساکن هستی، شهرت و غرور فریبت داده است. اگرچه آشیانت مثل عقاب بر قله کوها باشد، تو را از آنجا به زیر خواهم کشید. گناه بزرگ ادومیان غرور بود و به همین دلیل داوری شدند. آنها در مکانی اقامت داشتند که به طور قابل ملاحظه‌ای حمایت و حفاظت می شد. راه ورودی به شهر پترا از یک تنگه عمیق و باریک و طولانی به نام سیک بود. شکافی در میان صخره‌ها بود که از طریق آن افراد می توانستند وارد آن شهر میان صخره‌ها شوند. این ملت دارای یک تاریخ تقریباً 2000 ساله بود. بعدها اعراب آنجا را تصرف کردند. یونانیان دو مرتبه سعی کردند آنجا را تسخیر کنند ولی بدون ثمر و بی نتیجه بود. برای مدت‌ها ورود به آنجا تقریباً غیر ممکن بود. اکنون می‌توان به عنوان توریست از این شهر دیدن کرد که بسیار جالب و تماشایی است. در طول تاریخ شهر پترا تحت نفوذ بابل، مصر، یونان و روم بوده است. امروز می‌توان باقی‌مانده آثار تاریخی تمدن آنها را در آنجا دید. خدا ادوم را داوری کرد و این شهر مغرور را ویران ساخته و مردم آن را فروتن و متواضع ساخت. اکنون در آیات بعدی خدا در ارتباط با آنان پیشگویی می‌کند و در کتاب حزقیال نیز می‌توانید درباره آنها به طور کامل مطالعه کنید. در ارمیا فصل 49 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید سرنوشت ادوم وحشتناک است. هر که از آنجا عبور کند از دیدنش مبهوت شده به وحشت خواهد افتاد. شهرها و آبادیهای اطراف آن مثل شهرهای صدوم و عموره خاموش و بی صدا خواهد شد. دیگر کسی در آنجا زندگی نخواهد کرد. این نبوتی است که به طور دقیق به انجام رسیده است. آن شهر هنوز در آنجاست. نمی تواند نابود شود چون در میان صخره ها کنده و ساخته شده است. خدا گفت که کسی در آن سکونت نخواهد کرد و همین طور هم است. امروز کسی در آنجا زندگی نمی کند. گاهی اوقات اعراب چادرنشین برای مدت کوتاهی چادرهای خود را در آنجا برمی افرازند ولی معمولا روز بعد یا به زودی آن شهر را ترک می کنند. عرب احساسات خرافی در مورد این شهر دارند، اما حتی افرادی نیست که خرافی نیستند نمی توانند در آنجا ساکن شوند. کلام خدا می گوید دیگر کسی در آنجا زندگی نخواهد کرد. جالب است که شهری آماده برای سکونت است ولی آنجا هرگز محلی برای اقامت انسان نخواهد بود. این نکته بسیار جالب توجه تر می شود اگر این نبوت را در کنار نبوت درباره شهر سور بگذارید. خدا گفت شهر به طوری نابود خواهد شد که هیچ چیز در آن باقی نخواهد ماند ولی بعداً قابل سکونت خواهد بود. امروز شهر سور وجود دارد و مردم در آن ساکن می باشند. در مقابل شهر پترا شهری است که هرگز نابود نشده ولی کسی در آن زندگی نمی کند. در ارمیا فصل 49 آیه 20 می خوانیم: بنابر این اراده من در مورد مردم ادوم و ساکنان تیمان این است که دشمن آنها و حتی کودکانشان را به زور ببرد و همه چیزشان را نابود کند. این شهر ویران و متروکه شد و ملت ادوم از بین رفتند. نبوت درباره دمشق در ارمیا فصل 49 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم: خداوند درباره دمشق چنین می‌گوید: مردم شهرهای حمات و عرفات وحشت کردند چون خبر نابودی خود را شنیدند. دلشان مثل دریای خروشان و طوفانی آشفته است و آرام نمی‌گیرد. مردم دمشق همه ضعف کردند، فرار می‌کنند. همچون زنی که میزاید همه هراسان و مضطربند. گفته می شود که شهر دمشق قدیمی ترین شهر مسکونی می باشد. البته شهرهای زیاد دیگری نیز هستند که چنین ادعایی را دارند، اما شاید بتوان گفت که شهر دمشق حق دارد چنین ادعایی کند. در اینجا نبوتی درباره این شهر را می بینیم که می گوید شهر دمشق نابود خواهد شد. این شهر نابود شده و در محلی که اکنون واقع شده چندین مرتبه در طول تاریخ تغییر داده شده است و شهر کنونی دمشق در همان محل قدیمی شهر نیست. اما اسم دمشق هنوز بر روی این شهر است و امروز پایتخت سوریه می باشد. نبوت درباره قیدار و حاسور. این دو شهر شهرهای بسیار مرفه و ثروتمند بودند. اطلاعات کمی در مورد آنها داریم. در واقع گفته شده که نبوکدنصر این شهر را هم در هم خواهد کوبید و کاملا نابود می سازد که همینطور هم شد. نبوت درباره ایلام. در ارمیا فصل 49 آیه 34 الی 39 می خوانیم: در آغاز سلطنت سدقیا پادشاه یهودا، خداوند قادر متعال پیامی بر ضد ایلام به من داد و فرمود: من سپاه ایلام را در هم خواهم کوبید، مردم ایلام را به هر سو پراکنده خواهم ساخت، طوری که هیچ سرزمینی نباشد که آوارگان ایلام در آن یافت نشوند. من با خشم شدید خود ایلام را دچار بلا و مصیبت خواهم کرد و ایشان را به دست دشمنانشان خواهم سپرد تا به کلی نابودشان کنند. من پادشاه و بزرگان ایلام را از بین خواهم برد و تخت سلطنت خود را در آنجا برقرار خواهم نمود، ولی در آینده ایلام را دوباره کامیاب خواهم ساخت. اکنون به نبوتی می رسیم که می توان گفت مربوط به کشورهای منطقه ایران، افغانستان و تاجیکستان امروزی می باشد. البته در ارتباط با این آیات نظرات متفاوتی وجود دارد، ولی در اینجا به طور صریح گفته شده که ایلام، یعنی سرزمین‌های مناطق گفته شده، نابود شده و سپس تخت سلطنت خداوند در آنجا برقرار شده و ایلام دوباره در روزهای آخر کامیاب خواهد شد. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که از فرارسیدن زمان روزهای آخر آگاه است. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 36 چنین گفته است: اما هیچ کس نمیداند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمیدانند. فرزند خدا نیز از آن بی خبر است. فقط پدرم خدا آن را می داند. در این فصل به طور واضح گفته شده که این ملل در روزهای آخر کامیاب خواهند شد و تخت سلطنت خداوند در آنجا برقرار خواهد شد. حقیقت این است که خداوند عیسی مسیح همکنون از طریق اعلام پیام انجیل نجات بخش در کلامش در حال آماده ساختن این ملت ها است تا او را به عنوان پادشاه و حاکم قلب خیش بپذیرند. خداوند عیسی مسیح تخت سلطنت خود را در قلب انسان هایی که به او ایمان آورده اند برقرار ساخته و روزی نیز بر این دنیا باز خواهد گشت تا سلطنت هزار ساله خود را آغاز کند و و سپس از آن روز داوری خداوند فرا خواهد رسید. تمام این ملل با همان رنج و زحمتی روبرو بودند که قوم اسرائیل روبرو شده بود. بنابراین برای باقی مانده قوم یهودا هیچ راه فراری نبود تا بتوانند در مکانی امنیت یابند. آنها نمی توانستند از هیچ کس انتظار کمک داشته باشند. تنها کمک واقعی برای آنان در خداوند بود، ولی آنها به سوی خداوند باز نگشتند. او آنان را هدایت و راهنمایی کرده بود، ولی آنها خدا را نپذیرفتند و بنابر این تصمیم گرفتند به سرزمین مصر بروند که در نهایت در آنجا نیز از بین رفتند. دوستان عزیز، کلام خدا با صراحت گفته شده است تنها راه نجات بشریت عیسی مسیح است و هر که بخواهد به سوی خدا بازگردد از طریق این راه به سوی خدا آمده و نجات خواهد یافت. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: راه منم، راستی منم و زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. هر که گوش شنوا دارد به پیام خداوند گوش داده و آن را میپذیرد و به این ترتیب از اسارت گناه و مرگ ابدی نجات یافته و زندگی ابدی با خدای زنده و حقیقی را خواهد داشت. اما سوال این است دوست من، پاسخ شما به دعوت نجات بخش خدا چیست؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.